آن نموده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9174 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
چهارباغ به پایان رسید، اما جویبار لحظه ها در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ همچنان جاری است و اینک از کنار افسانه های ایرانی خواهد گذشت.
ایاز از عشق تو گشتم چمور، ماندم از قصه تو قصه من بگون. بس فسانه ای عشق تو خواندم به جان، تو مرا تفسانه گشتستن بخون. افسانه های کاری از شبکه فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عزیزان، با برنامه دیگر از افسانه های کهن ایران زمین همراه با شما هستیم. افسانه ای که این بار تقدیمتون میشه پاداش نیکوکاری نام داره. دعوت میکنیم شنونده این افسانه باشید. سالها پیش از این در شهری دوردست جواهر فروشی زندگی میکرد که فقط یه فرزند پسر داشت. پسر جواهر فروش جوانی خوشقلب و مهربان بود که هرچی از پدرش میگرفت خرج افراد نیازمند و تنگ دست میکرد. یک شب دوستا به دکان جواهر فروش رخنه کردن و تمام جواهرات رو دزدیدن. جواهر فروش از قصه سرقت اموالش دق کرد و مرد و پسرش که یتیم و تنها مونده بود هر روز عصر به قبرستون میرفت و تا غروب آفتاب سر قبر پدرش میموند و برای اون و انبات دیگه فاتحه میخوند و طلب آمرزش میکرد. روزی وقتی از سر قبر پدرش برمیگشت چشمش به مردی افتاد که توی شهر به رباخاری معروف بود و دید اون یک تازیانه به دست داره و از روی کینه و دشمنی مرتب به یکی از قبرها تازیانه میزنه و ناسزا میگه. پسر جوان مدتی متحیر و مبهود ایستاد و اون مرد رو تماشا کرد، اما عاقبت طاقت نیاورد، جلو رفت، تازیانه رو از دستش گرفت و پرسید چی شده؟ چرا به قبر تازیانه میزنی و بد و بیراه میگی؟ اون مرد نگاهی به پسر جوان انداخت، اونو شناخت و در جواب پرسشش گفت صاحب این قبر تمام عمرش سعی داشت آدم نیکوکاری به نظر بیاد و هر چی داشت صرف رفع نیاز آدمای محتاج میکرد، اما به من بد کرد. اون چندی پیش 100 تا سکه طلا از من قرض گرفت و قرار بود ماه بعد 120 تا سکه به من بده، اما دیروز صبح به طور ناگهانی مرد و پول منو با خودش به گور برد. واسه همین از روی ناچاری چنین کاری میکنم تا حرصم بخوابه. مرد جوان با شنیدن اون حرفها به فکر فرو رفت و بعد از مکسی نسبتاً طولانی گفت یعنی با تازیانه زدن به قبر بدهکار دلت خنک میشه؟ اون مرد جواب داد آره، وقتی به قبرش تازیانه میزنم احساس میکنم که دارم به پیکر خودش تازیانه میزنم و حتی صدای نالش رو میشنوم. مرد جوان لبش رو به دندان گزید و گفت: تو میدونی که من چیزی ندارم و اموال پدرم رو دزد برد و تهی دست از دنیا رفت، اما دو تخت قالی توی خونمون داریم که قیمتشون حدود 120 سکه است. من حاضرم اون فرش ها رو در عوض طلبت از اون مرد به تو بدم تا هم خودتو عذاب ندی، هم روح اون مرحوم زجر و شکنجه نشه. مرد رباخار تا اون حرف رو شنید گفت: حاضرم، بریم و قالی ها رو به من بده. قول میدم دیگه حتی سر قبر این شخص هم نیام. پسر جوان مرد رباخار رو به خونش برد، قالی ها رو به اون داد، رسید گرفت و اون شب با آرامش خوابید. پسر جوان روز بعد مثل روزهای قبل باز به زیارت قبر پدرش رفت. نزدیک غروب که قصد داشت برگرده، با خودش فکر کرد بد نیست سری هم به قبر اون شخصی بزنه که دیروز مرد رباخار به اون تازیانه میزد. اون وقتی به کنار قبر رسید روی سنگی نشست، فاتحه‌ای خوند و بعد رسیدی رو که از مرد رباخار گرفته بود از جیبش در آورد و گفت: ای بنده خدایی که تو رو نمیشناسم، از این به بعد روحت آکسوده باشه. دیگه مرد رباخار به سراغت نمیاد و به قبر تازیانه نمیزنه. من بدهی تو رو پرداختم، این هم رسیدش که الان اون رو پیش قبرت میسوزونم و خاکسترش رو به باد میدم تا مطمئن بشی به هیچ کس بدهکار نیستی. و بلافاصله هم رسیدی رو که از مرد رباخار گرفته بود آتیش زد. بله عزیزان، اون شب پسر جوان وقتی خوابید مردی رو که هیچ وقت ندیده بود به خواب دید. اون مرد به اون سلام کرد و گفت: ای جوان نیک نفس و خیرخواه، من از لطف تو و محبتت سپاسگزارم. امیدوارم هرچی میل داری خدا به تو بده و در تمام مراحل زندگی موفق باشی. اون مرد ادامه داد: ای مرد جوان، من توی زندگی آدم دست و دلبازی بودم. هر چی به دست آوردم خرج مردم تهی‌دست کردم و سعی داشتم وقتی میمیرم اسم نیکی از من به جا بمونه. اما به دلیل همون دست و دلبازی بدهکار از دنیا رفتم و تو با وجودی که منو نمیشناختی و نمیدونستی کی هستم و چه سابقه ای دارم در حقم نیکی کردی. حالا میخوام محبت تو رو تلافی کنم و با هم دیگه به تجارت بپردازیم. البته توی این شهر کار ما نمیگیره و تو برای اینکه کارت بگیره باید به شهر دیگه‌ای بری. پسر جوان گفت: من سرمایه‌ای ندارم که با اون تجارت کنم. تو هم که خودت میگی مردی و دستت از دنیا کوتاه شده. به این ترتیب چجوری میتونیم تجارت کنیم؟ اون مرد گفت: کنار قبرستونی که من و پدر توی اون دفن هستیم یک درخت سنجد کهنسال هست. پای اون درخت صندوقچه‌ای پر از سکه های طلا دفن شده. برو و اون صندوقچه رو از زیر زمین بیرون بیار و سرمایه کار بکن. من باز به خوابت میام و تمام تجربه هایی رو که در کار تجارت کسب کردم در اختیارت میذارم و مطمئنم ظرف مدت کوتاهی سود زیادی میبری. مرد جوان روز بعد قبل از روشن شدن هوا از خواب بیدار شد و سعی کرد خوابی رو که دیده بود فراموش کنه، اما در یک لحظه با خودش فکر کرد بعید هم نیست خوابی که دیدم واقعیت داشته باشه، ضرری نداره که امتحان کنم. پس بیل و کلنگی برداشت و به سراغ درخت سنجدی رفت که مرد ناشناس توی خواب نشونی اون رو داده بود. با تردید مشغول کندن پای درخت شد و هنوز بیشتر از نیم متر نکنده بود که صندوقچه رو دید. با خوشحالی سرش رو به طرف آسمون بلند کرد و گفت خدایا شکرت، ممنونم که نیکوکاری من به چشمت اومد و اینقدر زود پاداشم رو دادی. مرد جوان با خودش فکر کرد وقتی تا اینجای خوابم تعبیر شده حتما بقیهش هم تعبیر میشه. بله، با این تفکر وقتی به خونه برگشت بار و بنه سفر رو بست و عازم شهر دیگه شد تا تجارت رو شروع کنه. اون موقع غروب آفتاب به شهر مورد نظرش رسید. به یکی از کاروانسراها رفت و اتاق اجاره کرد تا شب در اون بخوابه و از صبح روز بعد کارش رو شروع کنه. اون شب مرد جوان وقتی خوابید باز خواب اون مرد رو دید. مرد بهش گفت فردا صبح به بازار برو. سر بازار یک دکان نوساز هست. اون رو بخر و مشغول خرید پارچه بشو. تمام پولی رو که داری پارچه بخر و انبار کن. مرد جوان صبح که شد به بازار رفت، دکان رو خرید و با پولی که براش باقی مونده بود مقدار زیادی پارچه خرید. دو ماه بعد از اینکه مرد جوان مشغول کار شده بود عید شد و مردم شهر و روستاهای اطراف برای خرید پارچه به دکان مرد جوان اومدن و تمام پارچه ها رو با قیمت های خوبی خریدن. مرد جوان با سودی که عایدش شده بود اول یه باغ خرید و توی باغ یه خونه بزرگ برای خودش ساخت و باز با سرمایه‌ای که در اختیارش بود به خرید و فروش پارچه ادامه داد و چون مردی امین و درستکار بود یواش یواش مردم شهر به اون اعتماد پیدا کردن و در مدت کوتاهی کارش گرفت و وقتی دید زندگی روبه راهی داره به فکر افتاد که ازدواج کنه و تشکیل خانواده بده. اتفاقا فرمان روای شهر دختری داشت بسیار زیبا، نجیب و با کمالات که جوانای زیادی از بزرگان و اشراف شهر آرزوی همسریشو داشتن، اما تقاضای هیچ کدوم از اونها رو قبول نکرده بود. مرد جوان وقتی تصمیم به ازدواج گرفت ته دلش آرزو کرد که دختر فرمان روا همسرش بشه و اتفاقا همون شب مرد ناشناس باز به خوابش اومد و بهش گفت فردا چند قطعه جواهر و 3 قوار پارچه گران قیمت بردار، به خونه فرمان روا برو، پارچه ها و جواهرات رو به اون بده و بگو که خواستگار دخترش هستی. مرد جوان صبح وقتی از خواب بیدار شد اول حمام رفت، بعد سر و صورتی صفا داد، لباس نو پوشید و با چند قطعه جواهر که توی جعبه زیبایی گذاشته بود و چند تاقه پارچه زری که توی یک بقچه ترمه بود به خونه فرمان روا رفت. فرمان روا که آوازه موفقیت اونو در کسب و کار شنیده بود به گرمی تحویلش گرفت و اون با سخنانی آمیخته به ادب گفت که چه تقاضایی داره. اتفاقا فرمان روا هم که آرزو داشت دامادش جوونی برازنده، سرشناس و اهل کار باشه تقاضاشو قبول کرد و قرار شد 1 ماه بعد مراسم عقد و ازدواج برگزار بشه. در زمان مقرر مراسم عقد و عروسی برگزار شد و عروس و داماد جوون سر زندگی خودشون رفتن. از قضا همون شب باز مرد جوان خواب دید و مرد ناشناس به اون گفت روزگاری تو یک نیکی در حق من کردی و من وظیفه داشتم اون نیکی رو تلافی کنم. الان تو بازرگانی موفق هستی، خونه، باغ و همسری مهربان داری. من دیگه به خوابت نمیام و آخرین توصیه‌ام به تو اینه که در بقیه سالهای عمرت همچنان نیکوکار بمونی و در نظر داشته باشی نیکی به دیگران هر قدر هم کوچیک باشه گم نمیشه و یه جایی پاداش اونو میگیری. تا افسانه دیگر، بدرود.
افسانه های ایرانی رو از بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما کردیم. این دم ساعت 1:45:25 بامداد هست و رسیدیم به زمان پخش برنامه توحیدنامه.
این انسان است و دعا کردن های خالصانش در ماه ترین ماه بندگی رمضان. این انسان است و درک خلوت لحظه های گفتگو با پروردگار در ماه مبارک رمضان و این توحید نامه است، مناجات خوانی های اهل نیاز در انعکاس روشن زندگی توحید نامه مرور مناجات خوانی هایی است بر سریر خاطره در آینه تاریخ. توحید نامه به روایت استاد مهدی امین فروغی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز؟ ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای کارگشای هرچه هستند، نام تو کلید هرچه بستند. ای هست کن اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خوانی. از ظلمت خود رهاییم ده، با نور خود آشناییم ده. سلام و درود بر شنوندگان صافی ضمیر، هم میهنان و پارسی زبانان عزیز. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، برگی از توحید نامه که مروری بر مناجات خانی های تهران قدیم هست رو با هم مرور میکنیم و در این شبها و روزهای دعا و نیایش اوقات خوشی برای شما آرزومندیم. در برنامه های گذشته گفتیم که در تهران قدیم شبها و روزهای ماه رمضان شهر یک پارچه معنویت و دعا و مناجات بود و در جای جای این شهر به شکل‌های مختلف مناجات‌خوانی انجام می‌شده و به مناجات‌خوانی در کنار سقاخانه‌ها پرداختیم و سپس مناجات‌خوان‌های پرسه‌زن رو دنبال کردیم. زیر گذر به تماشای پرده‌خوانی نشستیم و سپس پای چهارپایه مرشد حسن دولابی ایستادیم و آنگاه لحظاتی در تیمچه‌ها و کاروان سراهای سیاه پوش شده با شنیدن آواز مناجات جناب دماوندی سرمست شدیم. سپس سری به زورخانه زدیم و به تماشای حاج محمد صادق بلور فروش که با دعای جوشن کبیر ورزش می کرد و عشق می ریخت پرداختیم و در مراسم گل ریزان که به همت حاج سید حسن رزاز به پا شده بود شرکت کردیم و همراه اهالی زورخانه برای دید و بازدید به سایر زورخانه ها رفتیم. آنگاه سری به قهوه خانه زدیم و پای نقل میرزا حسین بابا مشکین و مرشد ترابی و مناجات خانی اونها نشستیم و لحظاتی از تماشای سخنوری در شگفت شدیم. گوش جان به صدای محزون مرشد رجب بهرو سپردیم و در گوشه قهوه خانه به تماشای استادان بلند آوازه نقاشی خیالی سازی مانند حسین قلّه‌آغاسی و محمد مدبر نشستیم. اما در کنار همه اینها مناجات خوانی در ماه رمضان در مساجد شکل و شمایل دیگری داشت و به اعتبار قداست مسجد و جایگاه اون در بین متدینین آیین مناجات خوانی به شکل خاص در اونها برگزار می شد. در مساجد بیشتر مناجات هایی که در قرآن آمده شنیده می شد و در کنار اونها دعاها و مناجات هایی که از معصومین رسیده خوانده می شد و حاضران در مسجد به صورت جمعی این آیات و ادعیه رو می خواندند. معمولا از میان آیات قرآن این آیات سوره حشر رو مناجات خانهای خوشاواز انتخاب می کردند و در مجالس می خواندند و نمازگزاران رو از معنویت سرشار می کردند. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو
الله
آیات دیگری از قرآن که در طول سال و به خصوص در ماه رمضان در مساجد بین دو نماز خوانده میشد و هنوز هم خوانده میشه این آیات سوره بقره هست که امام جماعت یا یکی از نمازگزاران با صدای بلند میخواندند و در ماه رمضان شنیدن این آیات لطف دیگری داشت و نمازگزاران همه با هم آن را می‌خواندند.
خدای من تویی که اول ز خاکم آفریدی، به فضلم زافرینش بر اگر گردی ز مشتی خاک خوشنود تو را نبود زیان ما را بود سود.
آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ربنا مؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا
این آیات سوره آل عمران هم از جمله مناجات های قرآنی بود که قاریان خوش صدا و مناجات خوانهای قدیم بسیار اونها رو می خواندند و با انتخاب گوشه های دستگاه های موسیقی و تلفیق اونها با این آیات قطعات بسیار زیبا و تأثیرگذاری رو خلق می کردند.
يا
ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
تا برنامه دیگر که به شکلهای دیگر مناجات خوانی در تهران قدیم می پردازیم شما رو به خدا می سپارم.